أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماء مستعمل به این مسئله رسید که اگر متنجس نیازمند تعدد غسل مانند متنجس به بول، وقت مسئله این است که آبی که برای غسل این استفاده می شد و غسالهی که به وجود میاد، اگر اون غساله با چیزی ملاقات کرد بنابر قول به نجاست غساله، این شیئی که ملاقی با این غساله هست باید چند بار شسته بشود؟ آیا باید این هم متعدد شسته شود؟ تعدد غسل در این هم شرطه یا اینکه شرط نیست؟ عرض شد که در اینجا اقوالی مطرح هست. یک قول چنان که مرحوم حکیم و دیگران فرمودن این است که این غساله، یا به عبارت دیگر ملاقی این غساله، حکم اون محلی را دارد که این غساله از اون ناشی شده قبل از غسل، یعنی قبل از اینکه شروع به غسل بکنه اون محل چه حکمی داشت، این غساله هم همون حکم را دارد، یعنی مانند همون خود اون متنجسه. اگر اون متنجس نیازمند تعدد، اینم نیازمند تعدد میشه. اگر نه، او نیازمند تعدد نیست، ملاقی این غساله هم نیازمند تعدد در غسل نخواهد بود. قول دوم که مطرح شده این است که حکم ملاقی این غساله حکم محل هست، اون محلی که غسال از اون ناشی شده، حکم اون محل هست قبل از غسله، نه قبل از غسل. قبل از غسله یعنی قبل از اون شستنی که این غساله ناشی از اون شستن هست. چون فرض این است که تعدد شرطه. خب اگر این مربوط به شستن اول باشد، خب قبل از شستن اول چه حکمی داشت؟ باید دو بار شسته می شود. طبعا اینم باید دو بار شسته بشود اگر مربوط به شستن اول این غساله. اگر مربوط به شستن دوم هست قبل از غسله، قبل از اون غسله ای که ناشی شده از اون، خب طبعا قبل از غسله دوم اون محل نیازمند به یک بار شستن داشت و این غساله ناشی از اون غسله دوم هم اگر با چیز ملاقات کرد، اون شی به یک بار شستن نیاز پیدا می کند. این هم قول دوم. قول سوم این است که ملاقی غساله حکم اون محل را دارد بعد از غسله، یعنی بعد از اون غسلهی که این غساله از اون ناشی شده. بر این اساس اگر این غساله مربوط به غسله اولا بوده، شستن مرتبه اول بوده، خب طبعا اون محل یک بار شستن نیاز داشته بعد از شستن اول، چون میگیم بعد الغسله. اما اگر این غساله مربوط به بار دوم بوده، طبعا بعد از بار دوم اون محل نیاز به غسل دیگه نداشته، پس غساله ای که از اون ناشی شده حکم همون غسله را دارد بعد از غسله. اگر مربوط به بار دوم باشد دیگه نیاز به شستن ملاقی این غساله نخواهد بود. پس این اقوال مطرح بوده، ولی متأخرین از فقها فرمودن که این اقوال مستند قابل اعتنا ندارد و اینها بیانگر دیدگاه فقها هست، ولی مستندی که ما بتوانیم بر اون استناد کنیم و یکی از این اقوال را ترجیح بدیم وجود نداره در میان. ولی فرمودن که غساله را ما اگر نجس بدانیم، طبعا ملاقی غساله هم متنجس می شد، باید ببینیم که مقتضای اطلاقات در تطهیر متنجسات چی هست. در دلیل لفظیه نگاه کنیم به اطلاقات، به عمومات، و اگر هم دستمان از اطلاقات و عمومات کوتاه بود رجوع میکنیم به اصول عملیه، طبق اصول عملیه عمل میکنیم. و فرمودن که در مقام بررسی اطلاقات و عمومات مرحوم حکیم فرمودن که میشود به اون اطلاقات خلق الله الماء طهوراً تمسک کرد به بیانی که گذشت، و باز فقها فرمودن میشود به برخی از احادیثی که راجع به کیفیت غسل هست یا اطلاقاتی که درباره کیفیت غسل هست به اون تمسک کرد، و ما برخی از این احادیث را در جلسه قبل خوندیم. حالا به برخی از روایات دیگر هم اشاره میکنیم، مثل این روایت سماعه و سقی سماعه. قال سألتها عن الرجل به القره او الجره فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه، قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مره فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعه. این روایت در مورد کیفیت شستن دم قره و چرخ و این هاست که سیلان دم داره. امام فرماید روزی یک بار بشوید کافی هست، اما اینکه چگونه اینا بشوید، یک بار یا دو بار یا بیشتر، این روایت مطلقه. و اطلاق روایات شامل اون مسمای غسل می شود، و مسمای غسل هم به یک بار حاصله. پس بنابراین طبق این اطلاق روایات می فهمیم که در تطهیر نجاسات مانند دم یک بار شستن کافی هست. یا مثلا این صحیحه محمد بن مسلم، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه. باز امام این فرماید که اگر این کلب اصابت کرد از جسد رجل، خب روشنه به قرینه روایات دیگری که در اون ذکر شده که اگر رطوبت بود، خب این اصابت همراه با رطوبت بوده، امام فرماید اون مکانی که به بدن اصابت کرده اونجا را میشوید. باز در این روایت بیان نفرموده که معتبر است مثلا تعدد، یعنی به اطلاق روایات میشود تمسک کرد. و همچنین صحیحه حلبی، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال فاذا وجد الماء غسله. خب این روایت هم میفرماید که بشوید، اما اینکه چند بار بشوید اطلاق داره. و همچنین موثقی عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب بلا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما أن يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وعاد الصلاة. باز در این روایت امر به غسل صوب شده با آب، اما اینکه تعدد در اون معتبر دانسته نشده. پس از اطلاق این قبیل روایات می شود فهمید که اون چیزی که معتبر است در تطهیر متنجس صدق غسل هست که اون مره واحده است. و تعدد واجب نیست. بر این اساس با الغای خصوصیت از این مواردی که در روایات ذکر شده می توانیم به این مطلب برسیم که در تطهیر هر متنجس غسل کافی هست، صدق غسل کافی هست که اون هم به مره واحده حاصل می شود. اما آخرین مسئله این فصل، مرحوم سید در آخرین مسئله این فصل فرمایند غسالت الغسلت الاحتیاطیه استحبابن یستحب الاجتناب عنها. غساله ای که از غسله احتیاطیه پیش میاد، غسله احتیاطیه استحبابی، یعنی یه جایی یا به جهت این که فرض فرمایید شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است، ما دلیل بر وجود این غسل نداریم ولی احتیاطاً بنابر احتیاط مستحب خب این را میشوییم. چرا این شستن انجام میگیره؟ به خاطر احتمال نجاست. میفرماید حالا غساله ای که از این حاصل میشود اجتناب از اون غساله هم مستحب خواهد بود. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که اجتناب از اصل مستحب بود و ما اقدام به شستن کردیم، چون در همین غساله هم احتمال نجاست هست. پس به همون دلیلی که در اصل ما احتیاط کردیم، به همون دلیل در این غساله هم که همون احتمال نجاست هست مستحب است که اجتناب بشود، یعنی این هم شسته بشود اگر ملاقات کرد با چیزی. خب بنابراین احتیاط خب نمیشد از این غساله برای طهارت از خبث یا حدث استفاده کرد. سپس مرحوم صاحب عروه وارد فصل بعد میشن که فصل فی الماء المشکوک و احکام ماء مشکوک را بیان میکنن. در این فصل ایشون البته ماء مشکوک را سه قسم خواهند کرد: مشکوک النجاسه، مشکوک الاطلاق که آیا مطلقه یا مضافه، مشکوک الاباحه که آیا ملک خودش مباحه یا اینکه ملک دیگری هست، و همچنین حکم شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره و موارد از این قبیل را در این فصل ایشون بیان خواهند فرمود. در مطلع فصل ایشون می فرماین که الماء المشکوک و نجاسته طاهرون الا مع العلم به نجاسته سابقه. ماء مشکوک را عرض کردیم ایشون به سه قسم تقسیم می کنن: مشکوک نجاسه، مشکوک الاطلاق که مطلق یا مضافه، مشکوک الاباحه که مال خودش مباحه یا اینکه نه مال دیگری غصبیه. بعد راجع به اون قسم اول که ماء مشکوک نجاست هست که نمیدونم آیا این آب حالا نجس هست یا طاهر هست، میفرمایند که طاهرون الا مع العلم به نجاستی سابقه، مگر اینکه حالت سابقش برای ما روشن باشه و بدانیم که این آب قبلا نجس بوده، اون موقع البته استصحاب نجاست خواهد بود. خب پس می‌فرمایند که اگر حالت سابقه برای ما روشن نباشد که سابقا نجس بوده، اگر این معلوم نباشه و ما شک کنیم که این آب نجسه یا طاهره، حکم می‌شود به طهارت این آب. دلیل این طهارت هم روشنه. اولا به جهت قاعده طهارت عمومی عامه که هم در آب جاریه هم در غیر آب جاریه. دلیل اون هم موثقه عمار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام که در ضمن حدیث فرمود قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک هست مگر اینکه بدانی که اون قصر هست، نجس هست. فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. خب این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 37 از ابواب النجاسات ایشون نقل میکنن. باب ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسه عليه. عنوان بابش هم همینه. در این عنوان که اصلا اصل در هر چیز در صورت شک در طهارت اون شی طهارت، اگر شک کردیم که آیا این شی پاکه یا نجسه، اصل قاعده این است که اون طاهر هست. باز وجه دومی که تمسک می شود به حکم به طهارت ماء مشکوک نجاسه، قاعده طهارت در خصوص ماء هست که دلیل اون هم روایاتی هست، از جمله این روایت حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر. این هم قاعده طهارت مختص باب میاه هست که اگر آبی بود اصل در آب این است که طاهره، اگر شک کردیم اصل این است که اون طاهره، مگر اینکه بدانیم که قذره. در باب اول از ابواب ماء المطلق ذکر فرمودن. و باز مرحوم صدوق در من لا یحضر ایشون هم این روایت را به صورت مرسله نقل میکنن. قال صادق علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. این هم وجه دوم. وجه سوم که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن این است که میتوانیم اینجا به استصحاب طهارت، طهارت اصلی در آب تمسک کنیم. روایاتی داریم که خداوند آب را و خاک را پاک آفریده، پاک قرار داده. خب پس بنابراین اصل در میاه طهارته. همین اصلی که اثبات میکنه آب در اول خلقت پاک هست، شک میکنیم که آیا این آبی که الان جلوی ما هست نجس شده یا نه، شک میکنیم استصحاب اون طهارت اصلی آب را میکنیم. مثل این روایت شریفه که میفرماید مرحوم شیخ صدوق نقل کردن به سند خودشان از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. اصل در میاه، در خلقت میاه طهارت، مگر اینکه علم داشته باشیم به طرو نجاست. پس نجاست میشد حالت عارضی. شک میکنیم که آیا این حالت در این بوده حاصل شده یا نشده، تمسک میکنیم به اون یقین سابق که در هر آبی وجود دارد، ولذا استصحاب طهارت میکنیم. با استصحاب طهارت یه نوبت هم به قاعده طهارت نمیرسه، چون ما در حقیقت علم تعبدی پیدا میکنیم به طهارت این آب. پس بنابراین به یکی از اون وجوه تمسک میکنیم و در جایی که شک در نجاست آبی کردیم حکم میکنیم به طهارت اون آب. بله اگر بدانیم که این نجس شده، اون موقع البته استصحاب نجاست جاری خواهد بود و دیگه شک ما از این جهت برطرف می شود. این وقت نه جای قاعده طهارت هست، نه جای اون استصحاب طهارت اصلی هست، چون فرض این است که ما می دانیم که اون طهارت اصلی نقض شده و نجس شده. این اون موقع البته اگر شک کردیم که آیا این همچنان نجس است یا نجس نیست، استصحاب نجاست میشه. این فرع اولی که ایشون در اینجا مطرح فرمودن. فرع دومی که ایشون در این فصل مطرح میکنن، در مطلع فصل مطرح میکنن، این است که اگر آبی بود اطلاقش مشکوک بود. نمیدانیم آیا این آبی که الان جلوی ما هست، این مایعی که هست، آیا این آب مطلقه یا مضافه. خب آیا این مثلا گلاب مضاف هست یا نه، آبی هست یک کمی مثلا عطر پیدا کرده. اینجا می فرماین که لا یجری علیه حکم المطلق، حکم آب مطلق بر این جاری نخواهد بود. مثلا نمی شود با این طهارت از حدث یا از خبث را انجام داد، الا مع سبق اطلاقه، مگر اینکه حالت سابقش روشن باشه و بدانیم که این قبلا مطلق بوده. الان شک کنیم که آیا همون مطلق بودنش استمرار دارد یا تبدیل به مضاف شده. اونجا البته چون حالت سابقه روشن هست، استصحاب حالت سابقه میشد، استصحاب مطلق بودن میشد. اما اگر روشن نبود به خاطر اینکه ما حالت سابقه این را نمیدانیم مثلا، یا دو تا حالت میدانیم بر این آرش شده، نمیدونیم کدومش مقدمه کدومش مؤخره، میدانیم این در یه مرحله مطلق بوده در یه مرحله هم مضاف بوده، ولی نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. خب اگر حالت سابقه برای ما روشن نبود، یا به جهت اینکه ما نمیدانیم، یا به جهت توارد حالتین و عدم علم به سابق لاحق، در چنین مواردی احکام ماء مطلق بر این جاری نخواهد بود. پس نمیشود با این آب رفع حدث کرد یا رفع خبث کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شک داریم در اصل تحقق موضوع که صدق ما هست. اون چیزی که رافع حدث هست ما هست، و همچنین اون چیزی که رافع خبث هست ما هست. وقتی که ما بودن این برای ما مشکوک هست، خب یعنی احتمال مضاف بودن این میرد، وقتی احتمال مضاف بودن این میرد، معناش این است که ما در ما بودن این شک داریم، بس در تحقق موضوع شک داریم. طبعا وقتی که موضوع برای ما مشکوک باشه، نمیشد حکم را بر اون جاری کرد، نمیتونیم بگیم که این متحر از حدث هست، چون اون چیزی که متحر از حدث یا خبث هست ما هست و ما بودن این مشکوکه. باید عرض کنیم که این مسئله قبلا مطرح شده. مرحوم سید در اوائل بحث طهارت این مسئله را، این فرع را مطرح کردن و فرمودن که اذا شک فی ماء انه مضاف او مطلق فإن علم حالته السابقه اخذ بها و الا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالاضافه لكن لا يرفع الحدث والخبث. فرمودن اگر حالت سابقه داشته باشد، که همون حالت سابقه را اخذ میکنیم که مضاف بوده، همون حالت سابقه اضافه را اخذ میکنیم. اگر مطلق بوده، حالت سابقه اطلاق را استصحاب میکنیم. اما اگر حالت سابقه معلوم نباشد، فرمودن که نه حکم به اطلاق این آب میشود، نه احکام ماء مطلق برش جاری میشود، نه احکام ماء مضاف برش جاری میشود. بعد فرمودن که حدث و خبث با این رفع نمیشد و یندس به ملاقات، فرمودن که این آب نجس می شود به ملاقات نجاست، با ملاقات نجاست نجس می شود، این کان قلیلا، اگر قلیل باشه، و این کان به قدر الکر لا ینجس، اما اگر به مقدار کر باشد نجس نمی شود، به احتمال کونه مطلقا و الاصل الطهاره. پس بنابراین در مسئله این که آیا این با ملاقات نجس نجس می شود یا نجس نمی شود تفصیل قائل شدم. این ماء مشکوک الاطلاق اگر به مقدار کر باشد فرمودن نجس نمی شود با ملاقات، اما اگر به مقدار کر نباشد قلیل باشد اون موقع با ملاقات نجس می شود. اینها را انشاءالله به جهت یادآوری باز مختصرا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.